خداوندا دستمان تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دلمان سرشار از عشق و محبت توست. به دستمان نگاه نکن، به دلمان، به دلمان هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. ای در میان جانی و جان از تو بی خبر، ای در میان جانی و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، یاد تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. عرض سلام و ادب و احترام دارم، شبتون بخیر باشه، جمعتون بخیر باشه، اوقاتتون بخیر باشه. ان شاء الله ساعت 18 اینجا استدیو پخش شبکه جهانی ولایت و به صورت زنده با برنامه دین و زندگی افتخار همراهیتون رو داریم، به اتفاق مهمان عزیزمون، کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سرور خودم آقای عشقی، که به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم دارم و تقاضا میکنم که باب سخن رو با شما عزیزان آغاز بفرمایند. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. دست شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. شما و عزیزان
زنده باشید.
زحمت این برنامه رو میکشن.
ممنونم از حضورتون.
خوشحالیم مجدد در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. برنامه خوب داره میره جلو. به عنوان مخاطب شما عرض میکنم. حالا بحث فنی رو دوستان هنرمندمون نظر بدن. پیامک هایی داریم که خوشحالم که این برنامه تحویل گرفته شده. سلامت روح و روان، جلسه چهارم آقای عشقی.
بله.
ارتباط خودمون با خدای خودمون.
بله.
دومین ارتباط.
دومین ارتباط که شاید بعضی بگن چرا دومیش خدا شد، چون اولی خدا نبود.
اولی خودمون با خودمون.
خودمون با خودمون بود که اول تکلیفمون با خودمون روشن بکنیم، بعد بریم سراغ خودمون. چون انسان تا با خودش کنار نیاد، تا شرایط خودش رو درک نکنه، نفهمه، خب نمیتونه بره بیرون از خودش. حالا بیرون از خودش، اولین کسی که ما رفتیم سراغش خداست. کسی که میخواد سلامت معنوی، روحی و روانی داشته باشه، دومین ارتباطی که باید خیلی جدی بهش فکر بکنه و بره به سمتش که اصلاحش بکنه، ارتباطش با خداست، با خالقش. خب بحث ارتباط با خدا از همون ابتدایی که خلقت صورت گرفت، خدا یه برنامه‌ریزی براش داشت دیگه. پیغمبر وظیفه اینو داشت که رابطه باشه بین انسان و خدا و به مردم یاد بده سبک زندگی که خدا میخواد، و از اون طرف شما چجوری میتونید زندگی بکنید که بتونید با خدا ارتباط قشنگتری داشته باشید. این اون چیزیه که خب از اون ابتدای خلقت بود و 124,000 تا پیغمبر اومدن و بعدش هم همجوری با اهل بیت ادامه پیدا کرده، رابطه هیچ وقت قطع نشده از طرف خدا. برای اینکه حال یه آدمی وقتی به منبع خودش وصل میشه خوبه،
از اون طرف که منم عشق همچنان باقی است.
تمام شد. این خدا، من همیشه گفتم خدا که خداییشو بلده، اصلا قبل از اینکه عالمی باشد، این گفت خدا از اول، گفتم خدا که خودش اولو خلق کرده، این زمانی که زمان نبوده خدا زمان رو درست کرده. خدا از همیشه تا وقتی که خدایی خودش رو داشته، خداییشو بلد بوده اینکه چی کار بکنه. یه وقتی من میگم سعی بکنید مثل خدا باشید، خدا خداییش رو به بندگی ما بنده ها گره نمیزنه. یعنی هیچ وقت نمیگه که حالا تو امروز نماز خوندی یا نخوندی من روز تو کم و زیاد بکنم. خدا میگه تو کار خودتو بکن.
هیچ کارش مثل آدمیزاد نیست.
آره. و اگر یه وقتایی ما اینا رو یاد بگیریم خیلی تو زندگی ما موثره. اینکه ما معطلیم ببینیم دیگران چیکار میکنن، رفتارمون عوض بشه، گفتارمون عوض بشه. تا یه ذره بی‌مهری می‌بینیم، تا یه ذره زود واکنششون می‌بینیم. بابا حالا اون یه کاری کرد، حالا اون یه برخوردی کرد، یه خود بی‌مهری کرد، یه خود تحویل نگرفت. ما امروز می‌خوام در مورد این که چطور می‌تونیم ارتباطمون رو با خدا درست بکنیم. اصلا ارتباط ما باید با خدا چه شکلی باشه که ثمرش بشه اون سلامته. سلامته معنوی که ما تو جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم که این سلامت کجاها به درد ما می‌خوره. اگر می‌خوایم سلامت از این دنیا برویم، وارد اون دنیا نشدیم، نبرن مرتون بیمارستانه و جراحی و اینجور چیزها. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما یه خورده رو این سلامتمون بیشتر کار کنیم که گفتیم 5 تا ارتباط باید درست بکنیم. یکی از ارتباطات ما با خداست. شاید به جرئت بگم ساده ترین مدل ارتباطی هم همینه. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط دو طرف است. من یه وقتی با خودم که میخوام ارتباط برقرار کنم، خودم با خودم درگیر میشم، خودم با خودم کنار نمیام. یعنی می‌بینی که همینجوری هی طرف واسطه جلو آینه با خودش درگیر اصلا. یه وقتی به خودش یه نهبی میزنه که مثلا از فردا بعد نماز اول وقت بخون، بعد همین خوده جلو همین خودو میگیره، صبح میگه بگی بخواب بابا، بخواب بلند شی نماز صبح چیزی حالا میخونی حالا یه وقتی. اینو خوب آدم حریفش نمیشه. یا تو ارتباط با دیگران، به حال یه نفر دیگری هم هست که من باید با صحبت بکنم، تعامل برقرار بکنم.
بعضی وقتا نفرات دیگری.
آفرین. ولی تو ارتباط با خدا اینکه گفتم ساده است، به خاطر اینکه یه طرف قضیه که حله، اون طرف قضیه که خداست حل شده است. خدا ارتباط رو کامل 100% حل، اصلا لحظه ای این ارتباط رو خدا قطع نمی کنه، چه من یادش کنم چه یادش نکنم. حتی ما یه وقتی با یه بند خدا بحث میکردیم، ایشون از طرفداران یکی از این فرقای نوپدید بود که خب کلان به خدا هیچ اعتقادی نداشتن. بهش گفتم تو هم میدونی همین الان که به خدا اعتقاد نداری خدا دوستت داره؟ گفتم بهش اعتقاد ندارم. گفتم مهم نیست که تو اعتقاد نداشته باشی، مهم اینه که اون که میدونه تو بندشی، اون که میدونه تو رو خلق کرده، اون که داره روزی تو رو میده، میخوای تو اعتقاد داشته باش میخوای نداشته باش، از اون بر ارتباطه وصله. تو ارتباطت دچار مشکل شدی، تو نمیخوای برگردی رو برگردونی. برای همین من اینو بارها گفتم جناب صابری که یه وقتی حالا خطاب به بینندگان محترم این برنامه که تو این ارتباطی که ما با خدا میخوایم در مورد صحبت بکنیم، کافی فقط شما اراده کنی، فقط اراده بکنی ها، اصلا هیچ کاری لازم نیست انجام بدی، هیچ، همین که یک لحظه اراده کنی که من میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم، وصله. یعنی خدا میگه ما به او محتاج بودیم، او مشتاق بود. یعنی به محض اینکه شما اراده میکنی با خود ارتباط برقرار بکنی، اینکه حالا برم بگردم پیداش بکنم، زنگ بزنم، برداره بر نداره، اشکال نداره اصلا.
یعنی من حالا این شعر حافظ اینطوری دقت نکرده بودم،
همینه.
چون معمولا بین یک عاشق و معشوق این شعر این مصرع خونده میشه که یعنی ما به اون نیاز داریم، اون به ما علاقه داره، ولی این دفعه خیلی قشنگتر معنا شد.
همین اصلا اصلش همین،
نیاز به ما علاقه داره.
این یه حدیث قدسی داریم، خداوند میفرماید که ابن آدم حق من و تو به هم میدونی چیه؟ اینه که من تو را دوست داشته باشم، تو هم من را دوست داشته باش. همین. خدا میگه من که تو را دوست دارم. خدا که وظیفه‌ش رو کامل انجام میده. یه خدشه تو وظیفه خدا نیست. وقتی خدا میگه حق تو بر من اینه که من تو را دوست داشته باشم، خدا منو دوست داره. عاشق منه. منو میخواد. فقط این که گفتم اراده کنیم، همین که کافیه من بگم که خب من میخوام یه خلوتی با خدا داشته باشم، من میخوام با خدا حرف بزنم، من میخوام با خدا توکل بکنم، خدا حی و حاضر از رگ گردن به من نزدیکتر آماده است که خب بسم الله حالا چی میخواد. یه
عالم خیال عالم عینیته.
دقیقاً
بهشت هم همینه، میگه تا تصور میوه میکنی در خدمت شما.
اینا رو
برای گفتن بهشته.
آفرین. برای اینکه اینا رو بهتر بفهمیم ما میگم یه بت‌پرستی اشتباهاً گفت یا الله، ندا اومد که جانم. یه فرشته گفت
اشتباه گفت
اشتباهم بگه من جوابشو میدم.
سنم می‌خواست بگفت سمد،
گفت بگه هم من جوابشو میدم، بگه هم من جواب اشتباه هم بگه من جوابشو میدم. اون یادش رفته من خداشم، من که یادم رفته اون بنده منه. که برای همین یکی از ساده ترین مدل ارتباطی اینه. حالا ما میخوایم این امشب خود بازش بکنیم، خدا چگونه با ما ارتباط برقرار کرده که ما هم اگر از همون کانال ورود بکنیم دیگه این ارتباط میشه ارتباط قشنگ و کامل و به درد بخور. ارتباط خدا با ما همش از رو محبت. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا میگه شروع میخوای بکنی؟ به نام کی شروع کنم؟ به نام منی که هم رحمانم هم رحیمم. خدا اینجوری شروع کرده. این که میگیم ای خدایی که سبقت گرفته رحمتت به غضبت، یعنی خدایی که میگه بابا من اصلم این رحمت است، تازه غضبم هم غضب من نیه، خودت این غضب رو خواستی.
در مورد غضب صحبت کنیم انشالله.
آره دعای افتتاح اولش رو دیدید؟
بح.
میگیم چی؟ میگیم که خدا ارحم الراحمینه فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبینه فی موضع النکال و النقمه. خدا میگه ببین تو خودت کجا قرار دادی تا موضعتو مشخص بکنی، من اگه تو موضع رحمت قرار گرفتی من ارحم الراحمینم برات، ولی اگه رفتی توی موضع بد قرار گرفتی که رفتی زیر آفتاب وایساده، خب معلومه کلش میسوزه. یعنی خدا میگه اول من این مهربانی منه، ما میخوام با خدا ارتباط برقرار کنیم، اول میخوام ببینیم مدل ارتباطی خدا با ما چه شکلیه. خدا میگه من مدل ارتباطیم با بندگانم رو بر اساس محبت بستم، دوست داشتن بستم، عشق بستم. من بندگانم رو دوست دارم، بهشون عشق میورزم. این که اینو یه بارم اشاره کردیم که خطاب به رسول گرامی اسلام فرمود که سلام من رو به بندگان برسون و به بندگان بگو که من خدا بر خودم رحمت به بندگانم رو واجب کردم، خودم به خودم واجب.
نفس
تمام شد. میگه من این واجبو بر خودم کردم برای چی؟ برای اینکه میخوام رابطم با بندگانم رحمت باشه، مهربانی باشه، دوست داشتن باشه. شما اراده کن بیا سمت من، ببین من چجوری به شما محبت میکنم، چجوری اینقدر غرق میشیم در یک محبت ویژه که فقط اونایی که این مسیر رو رفتن میفهمن چه مزه‌ای داره این
حلوای تنتنار.
آره. این طرفی که میگه من اون خلوتایی با خدا رو داشتم، حسای خوب با خدا داشتم، این الان وقتی بهش میگی دهنش آب میفته، میگه آه من چشیدم این محبت خدا رو، رحمت خدا رو دیدم. چون رحمت خدا هم خب حد و مرز که نداره، کم و زیادم اصلا نداره. خدا به وفور رحمت رو میفرسته، ما هم که واسدیم ببینیم چقدر داریم دریافت میکنیم. هر چقدر بیشتر تو موزش قرار بدیم بیشتر هم دریافتی داریم،
بستگی به ظرفمون داره.
تمام شد.
اگه انقدر ببریم انقدر میدن، یه خورده بیشتر ببری بیشتر میدن.
این من بعضی وقتا میگم میدید بعضی از آدم شکلی هن میرفتیم باران توی فصلی میاد میگن آبش آب خوبیه،
بله
آب نیسان جمع بکنید. آره من میگم بعضی ها رفته بودیم پشت بوم حوزه علمیه، ظرف گذاشته بودیم که آب بارون میاد جمع کنیم اینو، اون دعاشو بخونیم. گفتن خب بالاخره اثر داره. خب هر کسی یه وسیله برداشت برد، من یه سینی برداشتم بردم. یه وقت سینی با سینی میخواد جمع کنه، گفتم خب لیوان چند تا قطره توش میفته، لاقل سینی آخر سر میتونم یه لیوان ازش در بیارم. یه ذره وسیع‌تر باشه که آدم بیشتر بتونه دریافتی داشته باشه. من میگم بعضیا میرفتم اونجا، من مثلا بودا گفتم بعضی آدم میان اینجا لیوانش رو میارن ولی برعکس میذارن لیوان سر جاشه. ولی کلا اینا کسایی ان که خودشون از رحمت خدا محروم کرده. کسی که خودشو تو موضع گناه قرار میده، خدا میگه من بنده ای رو دوست دارم که از خودش در برابر گناه محافظت کنه. عبارت رو ببین چقدر دقیقه، نمیگه گناه نکنه، میگه از خودش، از این نفسی که من بهش دادم، از این نعمتی که بهش دادم، از این حریت و آزادگی و شرف و انسانیت و غیره، هر چی که بهش دادم، از این در برابر گناه محافظت بکنه. ما چطور محافظت میکنیم؟ مثلا سرما نخوریم، کلا سرما میکنیم، شال دور میبندیم. چطور مثلا آفتاب شدیده تر میاد عینک دودی میزنه چشاش آسیب نبینه؟ میگه از خودش در برابر گناه محافظت بکنه. خب چجوری این اتفاق میفته؟ اول خدا میگه که ببین من تو رو دوست دارم، بر هم میگم از خودت محافظت کن. میگه وقتی به تو میگم که مثلا گوشت فلان حیوان رو نخور، برای اینکه دوست دارم میگم نخور، بور بخور چون دوست دارم میگم نخور. وقتی میگم این کارو بکن اون کارو نکن، نماز بخون چون دوستت دارم، نمازت که به درد من خدا نمیخوره که، حالا تو بخون یا نخون به درد من خدا نماز بخون، بخاطر اینکه خودت رو دوست دارم. مثل حرفایی که پدر مادر به بچه‌هاشون میزنن، بچه برو بخواب فردا صبح، اینقدر به تلویزیون نزدیک نشو چشات درد میگیره. خب این لباسو بپوش الان میری بیرون سرما نخوری، خیلی هاشم به مزاج بچه‌ها خوش نمیاد، که خب چقدر به من میگن اینو بخور اینو نخور اینجوری بشین اونجوری بگو فلان. این بچه دوست داره دوست دو نصف بشینه با موبایلش بازی کنه، هی بابا اصرار میکنه نکن عزیزم چشا در زد میشه وقت خوابه تو که جغد نیستی و چی بیدار میمونه. چرا این حرفا رو بابا به بچهش میزنه غیر از اینکه دوستش داره؟ خب خیلی وقتا این بچه‌ها به خاطر اون دوران نوجوانی و جوانیش و اون انرژی که داره شاید خیلی اینا براش بدن بشه، یعنی خوشش هم نیاد که چرا همچین تذکراتی خود بابام داره بمیده. خدام هم اینا خدام حرفی که داره میزنه صرفا فقط واسه اینه که ما رو دوست داره، اگه ما رو دوست داشت اینقدر توصیه به ما نمی‌کرد. گفت که دلت می‌خواد بکن. گفت دلت می‌خواد.
واقعا یه نکته‌ای ها چرا اینقدر توصیه داره؟
همه این توصیات به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خدا به ما از ما به ما اعلم‌تره. خدا میدونه که چی خلق کرده، چی جایگاهی میتونه داشته باشه. این موجودی که خدا خلق کرده میتونه برسه به یه جایی که جبرائیل نمیتونه بره اونجا. ها؟ میتونه بیاد پایین، بیاد پایین بشه در حد حیوان؟ نه، بل هم ازل اصلا بیاد پایین‌تر. اینکه ارزش این موجود خیلی بالاست. چون خدا میگه بابا من که میدونم چی خلق کردم، تو وقت قدر خودتو نمیدونی، من میخوام تو خودتو برسونی اونجا، برسونی اونجا. اصلا این احکام دین، دقت کردی احکام دین اصلا به انسانیت ما کار نداره. احکام دین برای مسئله زندگی ماست، دنیایی ماست، وگرنه خدا واسه شخص انسان امر و نهی نداره. چون انسان به ما هم انسان، خب روح خداست، روح خداست، اصلا به این امر و نهی نشده. به این چیزی که ما تو زندگیمون داریم، آقا من میخوابم روح هم که نمیخواد بخوابه که، واسه جسممه، برای همینجا یه امر و نهی داریم. غذا که میخوریم برای اینکه این جسم سالم بمونه، غذا که به روح من ربط نداره، برای همین برای این احکام داره، برای انسان که احکام نداره. انسان یک شرافتی داره که این یه حریتی داره، یه آزادگی داره که میگه آقا تو به هر چی که تو این عالم بخوای دست پیدا خواهی کرد، تو خلیفه من روی زمینی. این مدل ارتباطی خدا با ماست. خدا ارتباط رو با ما اصلا گذاشته رو رحمت. خدا تا میتونه بهانه درست کرده برای اینکه اگر وقت اشتباه هم رفتیم یه برگرد، هر لحظه هر جا برگرد، من خدا میپذیرم. یعنی خود طرف یه گناه عجیب غریبی کرده، همون جریان هست که طرفش از تو پرده کعبه خدا داشت زار میکنه، خب چرا ناامید میشی؟ چرا میگن بالاترین گناه اینه که از رحمت خدا ناامید بشی؟ یا من خیلی گناه کردم، میگه از این گناه بالاتر اینه که ناامید بشی که شاید خدا نبخشته. خدا میگه تو چی کار داری؟ تو هر چقدر هم گناه کردی بیا به من بگو ببخشی، به من نه به کسی دیگه ها، به بنده من، به من خدا میبخشم، من خودم دوست دارم ببخشم. چی کار داری؟ دوستت دارم بابا، عاشقتم من. مگه میشه کسی عاشق کسی باشه هر چقدر هم از اون خطا ببینه میگه باشه حالا بازم میبخشم، بازم میبخشم. حالا تو دنیای ما ببخشید میگن مثلا طرف چقدر گوشاش درازه که این همه طرف اذیتش میکنه، باز میره مثلا میبخشتش باز به قولش. ولی طرف خدا میگه بابا من که میدونم تو چی هستی دیگه، خودم
از منم چیزی کم نمیشه، از من خدا یعنی
تمام شد. و میگه شب قدر بیا دور کد اینجا نماز بخون، بعدش 70 تا استغفار بکن، من خودتو پدرتو مادرتو همه رو میبخشم. آقا میبخشی؟ میبخشم. یعنی همین دور کد نماز، خدا میگه بابا دور کد 2000 تا و 2 میلیون کد که به درد من نمیخوره، که تو همین که بیای در خونه من میبخشم.
یعنی جای دیگه نری،
جای دیگه نری،
اینجا باشی،
اینجا باش. بیا در خونه اون کسی که من دوستش دارم، بیا تو حرم حسام سید الشهدا، اونجا من یه عنایتی دارم، اونجا جزء مکانای خاص منه. تو بیا اونجا یه چشم بنداز به گنبد زری امام صلی الله علیه السلام، منو خدای به حرمت این حرف تمام نشده من خدا بخشیدم.
به
اصلا لازم نیست. یعنی خدا اینقدر این رابطه‌شو با ما خوب بسته. یه دعایی داریم تو مفاتی، تو تعقیبات مشترک نماز، تعقیبات بعد از نماز، تعقیبات مشترک اومده، اما ابتدا مفاتی هم هست. اللهم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنب، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. لطف خدا بیشتر از جرم ماست.
نکته سربسته چه دانی؟ خاموش.
میگه بابا خدا میگه که تو این دعا، میگن همین این دعا رو کسی که بخونه، اولش یه توضیح داده، میگه کسی که این دعا رو بعد از هر نمازش بخونه، خدا روز قیامت گناهش رو حتی به خودش هم نشون میده.
خواهش میکنم ترجمهش هم بفرمایید.
میگه اللهم ان مغفرتک که ارجع من عملی، خدایا که مغفرتت گذشته این امیدوارتر از عملی که من دارم. میگه وقتی میریم پیش خدا میگه خدایا وقتی با من حساب کتاب میکنی میشه لطفی کنی با عدلت با من حساب کتاب نکن، چون سراغ عدل خدا که بریم میشه مثقال ذره. ولی میگه خدا تو با فضلت با ما رفتار کن، فضل خدا که بیاد وسط میگه همه چی حله دیگه، کریمه دیگه. وقتی رفتیم سر خونه کریم دیگه کریم نگاه نمیکنه تو چی کار کردی چه شکلی بودی. میگیم ای خدایی که مغفرتت بخشندگیت به آدم بیشتر امید میده تا عمل. آقا من یک عمر عمل صالح داشته باشم، باز اونی که میتونه به من امید بده چیه؟ مغفرت خداست، نه عمل من. اللهم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. جریان اون حضرت موسی از خدا خواست که بدترین بندهشو تو این شهر نشونش بده. ندا اومد که آقا برو جلو در دروازه شهر، اولین نفری که از دروازه میره بیرون این بدترین بنده من تو این شهر. رفتید یه آقای با پسر بچه رفت بیرون، گفت آقا میخوام بهترین بندت هم ببینم. گفت شب بیا، آخرین نفری که از دروازه اومد تو دروازه اون بهترین بنده من. رفت شب برگشت دیگه تو اون تاریکی شب نگاه کرد که همون که صبح رفت بیرون که صبح بدترین بنده بود. گفتم بله این صبح بدترین بنده خدا بود. خب چی شد؟ گفت از شهر که میاد بیرون با پسرش، پسر جو چشمه تو به این کوه. میگه بابا از این کوه بزرگتر هم داریم تو دنیا. میگه خب آره بابا جون، این کره زمین از کوه بزرگتر کره که روش. دوباره چند دقیقه میرن جلو میگه بابا از کره زمین بزرگتر هم داریم. میگه خب آره این خورشید بزرگتر از کره زمینه دیگه. میگه از خورشید بزرگتر هم داریم. میگه آسمون، آسمون از همه چی بزرگتر. میگه از آسمون بزرگتر هم داریم. یه تحملی میکنه میگه که آره بزرگتر از این آسمون گناهان پدرت. یه سر سکوت میکنه چند دقیقه میزنه میگه بابا از گناهای تو بزرگتر هم داریم. یه انقلابی توی صورت میگیره میگه آره رحمت خداست، همینجاست که سیئات تبدیل به حسنات میشه. کسی که بار گناه بزرگی داشته همین که میگه خدایی که رحمتت از گناه من چیه وسیع تره.
اون یک دانشمند و عالم گناهکاری بوده که علم اهل معرفت بوده.
اینا دادنیه. خدا من یه جمله میخوام الان بگم، میخوام دقت بکنم.
منم یه جمله بعدش میخوام بگم.
داشته به جملات یادتون نره. میخوام بینندگان از روی این جمله خیلی دقت بکنن. ببینید خدا یکی از کارهایی که میکنه اینه. هی تلنگر میزنه. هی اشاره میکنه. یعنی اینکه بعضی نشستن منتظرن تا شب قدر بشه. نشستن تا عاشورا بشه. نشستن تا نیمه شعبان بشه. همین ایام مبارکه ها. اما خداوند هر لحظه‌ای که ببین ما یه وقتی صدای خدا رو نمیشنویم، وقتی یک گنجش داره میخونه، وقتی یک صدای قشنگی میاد، نه همه صدای خداست.
ای در میان جانی و جان از تو بیخبر.
میخوام بگم خدا مدام داره به من هی اشاره میکنه جای مختلف، هی فازه رو میده. من اینکه کدوم لحظه فازه رو بگیرم و اون لحظه اتصال برقرار کنم دیگه
دوزاریم بیافت.
آ گیرندش منم دیگه، وگرنه فرستنده مدام داره پیام رو میفرسته. از طرف فرستنده هیچ وقت فرستادن پیام قطع.
24 ساعته داره کار میکنه.
24 ساعته. ها گفتی 24 ساعته. بنده خدای باقی قرائتی گفته بود که آقا این که مفاتی دعای ساعت اول ساعت دوم آقا ما بیکاریم که بشینیم. آقا قرائتی مسئله خوشگلی زد. شما گفتید خدایی مسئلهشون بگه شو ببین این یعنی نه که تو کارتو تعطیل کنی بشین صبح تا شب بخونی، این یعنی که شما میرید توی ترمینالی میخواید سوار اتوبوس بری مشهد.
آفرین.
میگن آقا ما
آفرین.
هر ساعت و هر روز اتوبوس داریم،
هر بخوای بلیت داریم، هشت و نیم بخوای بلیت،
هر وقت اراده بکنی اتوبوس هست. تازه اتوبوسای متنوع هم داریم، میتونی بشینی بری. اینم همینه.
ولی مرحوم آشق عباس قمی میگه من توفیق داشتم یک بار مفاتیح رو اجرا کردم.
خیلی توفیق میخواد،
مرد بزرگی بوده
واقعا. خدا ان شاء الله که روحشو یعنی رحمت بکنه و مهمان اهل بیت. جملتونو شما بفهم.
من می‌خواستم بگم که در راستای کلام حضرت مولا امیر سلام الله علیه، البته تعبیر این بنده بی سواده ها، اینی که یه نفر گناهکاره ولی به اون معرفت میرسه، این برکت گناه آدم با معرفته که متکبر نشده، یادش هم نرفته. گناهی که آدم رو به یه درجه ای از انسانیت برسونه که سرشو بذاره به سجده، شرف داره به عبادتی که آدم رو گستاخ کنه بخواد به روی مردم وایسه. حالا چه معلم باشه چه مجری باشه،
جملتون
هست جمله ما بچه پر روح سنگینه، ما بلد نیستیم به شما مؤدب باشیم. جدی عرض میکنم از افراد بی بضاعتی مثل بنده کمترین، حالا میان کلام شما میام، حیف بود این جمله رو نگم، مثلا اون کلام شیرینش مال خود حضرت مولا است، ما کپی میکنیم. ولی اینکه یه سری از عبادات ما رو پررو میکنه یا و خدا اتفاقا اونجا اون وقت بریم سراغ غضبش زود، البته شما انقدر شیرین میگید حیف از رحمت بریم به غضب. اتفاقا من میگم که 4/3 برنامه رحمتش باشه 1/3 غضب باشه، از رحمت بیشتر بفرمایید. ولی اگر بخواد غضب کنه با اون قشر بیشتر غضب میکنه. حالا فکر کردی چه خبره؟ حالا دو دفعه ذکر ما رو گفتی، این که الله میزنی لبیک ماست، همش منم، تو به خودت قرره شدی، از غضب بفرمایید اگه زود نیست.
ببینید خیلی از غضب ها که خودش رحمت، اینجوری باید شروع کن که خیلی از
یک دقیقه سکوت این مهم بود، خیلی مهم بود.
خیلی از غضب ها خودش رحمته. طرف میگه که ما یه دوستی داشتیم دوران دبیرستان، خیلی با هم رفیق بودیم. خب حالا ما رفتیم موضوع بشون، رفت دانشگاه و یه 2 سال بعدش من توی هیئتی دیدم ایشون.
بله.
اما خب ملاقاتمون لحظه اولش خیلی قشنگ نبود، یعنی من همین که رسیدم جلو در هیئت این منطقه دارم تا برگشت دیدم که یه سیگار بوشه لبش. من خیلی با این رفیق بودم و دوست بودم و اینها. حالا خدا ببخشه دیگه من اصلا جلو خدا میگرم یه سیلی زدم تو گوشش،
به به،
که سیگارش پرد شد و من تو خودم سرشون پایین رفت. رفت و یه 3 شب بعد دوباره اومد تو هیئت و نشستیم و بگو و بخند و اینها، گفتش که من 3 روز لب به سیگار نزدم، غضبه کار خودشو کرد. هنوزم که هنوزه میگه، میگه عشقی اگه او روز تو صورت من نزده بودی، من
شما با سیگار که این کار رو میکنی با بقیه کارا چه کار؟
این بنده خدا رو چون من خیلی بهش ارادت داشتم، یعنی اصلا تصور اینو نداشتم که این آدم یه روزی بخواد به این مسیر بره.
جا خوردیم.
بعد ما توی فضای خیلی خوب بودیم تو مدرسه، بچهای پاکی بودن که هر کدومشون الان الحمدلله یه جایی دارن خدمت رسانی میکنن به مردم. این غضب خداوند خیلی جاش اصلا غضب نیست، همون رحمت است. این چوب معلمه یادتونه؟
بله.
این که وقتی ما داریم یه اشتباهی میکنیم خودمون خبر نداریم اشتباهه، خب از کجا بفهمیم اشتباهه؟ مامانه یه اخ میکنه، غضبی میکنه، من از غضب مادرم فهمیدم که این کارو نباید انجام میدادم. خب همین رحمتی بوده برای من که من بیام تو مسیر، برگردم تو مسیر. آقا شما رانندگی میکنی ترمز میگیری، ترمز میگیری تمام ماشینت خودشو جمع میکنه. چرا ترمز نگیرن؟ خب میخوره تو دیوار داغون میشه. یه جایی ما نیاز به ترمزه داریم. حالا اسمش رو میخوام بذاریم غضب. غضب نیست که، غضب اون جاییه که من رسوندم خودم رو به جایی که خودم رو سزاوار عذاب کردم. خودم رو، خدا هیچ بنده ای رو عذاب نمی کنه. ما هستیم که کاری با خودمون میکنیم که سزاوار این میشیم. وقتی من به یک انسانی ظلم میکنم، خب این سبب این ظلمه باعث شده که من خب یه جای دیگه باید تاوان پس بدم دیگه.
بله.
خب این الان دست خداست، خدا داره از من در واقع انتقام میگه. خدا میگه من اگر دنبال انتقام میگردم به خاطر اینکه تو رو دوست دارم و غیر از تو اونی هم که تو به ظلم کردی دوستش داشتم، تو به بنده من ظلم کردی.
آی عشقی عزیز، تش احساس میکنم به اینجا ختم میشه که خدا میگه، دارم شاعرانه میگم چون در محضر شما نه علمی میخوام صحبت کنم نه شبکه ولایت میشه روایت نقد کرد به راحتی، هزاران محدث نشستن پای برنامه، تش این میشه احتمالاً. خدا میفرماید من یه اختیاری به تو دادم، بهت میگم به من بده 2 دقیقه میدی یا نمیدیش، آبی نماز بخون، این کاری که من میگم اختیار بهت دادم ببینم جنمشو داری، چون فقط به ما اختیار داده دیگه.
بله.
همه این بلبشوها هم سر اینکه اختیار رو داده.
خب مثلا میدونی کجاست؟ اون 2 رکعت نمازی هم که میاد بگی بخون، اونم با سودش بر منه. وقتی تشبیه میکنن نماز رو، میگن آقا مثل کسی میونه که مثلا روزی 5 بار بره خودشو بشوره، خب کسی میره خودشو میشوره، این سودش به نفع کیه؟ نفع منه دیگه. وقتی من هر روز میرم حمام دوش میگیرم دارم جسمم سالم نگه میدارم. نماز برای چیه؟ نماز یکی از بالاترین خصوصیتاش اینه که اثر وضعی خیلی از مسائل رو برمی‌داره. می‌دونید ما اثر وضعی‌ها رو نمی‌تونیم خیلی خوب تشخیص بدیم،
ما فقط گیر دادیم به اثر تکلیفی.
ولی اثر وضعی خیلی چیزا هم وجود داره. اینکه خدا رحمت کنه علامه حسن زاده رو، ما خدمت ایشون بودیم برای تلبس، ایشون یکی توصیه‌هاش این بود که آقا بیرون که میرید با خودتون غذا از خونه ببرید. گفتم اینو براتون فکر کنم.
نفرمودید و نفرمودید که ایشون رو دیده بودین و این خیلی مهمه.
آره.
این از ویژگی‌های شما میشه حالا دیگه.
سلامت باشید. نکته‌ای که ایشون گفتن که آقا بیرون که میرید با خودتون از تو منزل با خودتون غذا ببرید. من خب یه خودی حالا روم بیشتر بود، گفتم ببخشید استاد، خب بیرونم که میریم خودمون پول میریم غذا می‌خرید. ایشون تبسم کردن گفتن بله بیرونم میری پول میده غذا می‌خرید. اما اگر اون کسی که این غذا رو درست کرده که پول دادی گرفتی خوردی حلالم هست، نماز صبحش غذا شده باشه رو غذایی که پخته اثر میذاره، اثر وضعیش ازت میکنه. نماز اولین کاری که میکنه اینه که اثر وضعی رو از بین میبره، اثر وضعی رو از بین میبره.
خدایا
چون گفتی نماز، این نکته رو بگم آقا ما نماز، نماز این که میگن تارک و سلات هیچی نداره، بعض وقتا حواسون بین نیست. خداوند تو قرآن میگه چی؟ من جا عبل حسنم، کسی که حسناتشو بیاورن. من چی رو حسناتم ببرم؟ نماز. کسی که نماز نمیخونه دنیای حسنم که داشته باشه چیزی ارسال نکرده،
میزانشو نبرده. این قبلت قبل ماست.
این ایمونی که من یه خروار اساس دارم ماشین ندارم ببرم.
بله.
میگه بر همین میگه آقا این نماز رو سرجاش داشته باش. خدا میگه بابا من نماز رو گذاشتم وسیله برای اینکه تو بتونی ابزار تو بیاری. شما یه کار خیر الان انجام میدی، ثوابشو فرستادی اون دنیا؟ نه. از آن که میگن به محض که وام میزنی تکبیرت الاحرام رو که گفتی واسه چی شد؟ ارسال میشه. آقا حالا چه ارسال نشده بود؟ آقا این وسیله ارسال نمازه. کی اینو میدونه؟ خدا. خب با من چیکار میکنه؟ میگه عزیزم تو بیا روزی 5 وعده نماز بخون تا بتونی مدام وصل باشی. خدا میگه من کاری ندارم، من چون تو رو خلق کردم، من چون تو رو میشناسم، من که تو ویژگی تو رو میدونم دارم فضایی فراهم میکنم که تو راحت تر بتونی زندگی تو بکنی.
نماز شام قیامت به هوش باز آید کسی که خورده بود می ز بامداد الست. دست شما درد نکنه.
خشب.
آقای عشقی از رمز و راز عشق گفتید در واقع.
سلامت.
این ارتباط با خدایی که میفرمایید 18:31. ممنونم از توجه شما بیننده های خوب دین و زندگی. با اجازه آقای عشقی سری به اتاق فرمان بزنیم، به زودی برمیگردیم ادامه بحث شیرین.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
ممنونم از توجه شما عزیزان، از اینکه پیامک میدین، خیلی خیلی ممنونم. بحث رو ادامه بدین، فرصت شد چشم پیام ها رو میخونم. اگه سوال باشه که میخونم، سوال نیست، ابراز محبت کردین، در خدمت آقای عشقی هستیم.
حالا میخوام ببینیم اینکه مدل ارتباطی خدا مشخص شد، البته خیلی بحث مفصله ها که ما هم بحث بکنیم، بعد یه سلسله بحث بذاریم در مورد مدل رحمتی که خداوند در لحظه به لحظه زندگی ما به ما داشته. اینکه خدا لطف میکنه یه وقتی بعضی چیزا رو به ما نمیده، لطف میکنه نمیده، چون میدونه اگر این طرف این رو داشته باشه به مسیر بدی خواهد رفت، نمیتونه ازش خوب استفاده بکنه، وسیله جهنمی شدن این آدم میشه. این همه اینها رو یه فهمی میخواد. اینکه ماها یه وقتی حکمت خدا برامون جا نمیفته، بعد بهونه دراشی میکنیم. راننده یکی از این علمای بزرگ میگفت رفتم آقا رو سوارش کردم ببرمش مدرسه حجتیه، میگفتشون کلاس داشت، شاگرد زیادی هم داشت. میگفتم برعکس هر روز که ایشون میگفت میخندید، خیلی آدم شادی بود، امروز سلام علیکم خیلی معمولی کرد. میگفتم روبم نمیشد بپرسم آقا چی شده، چون
قطعا استاد اخلاقم بوده ایشون.
بله. میگفت تو مسیری که داشتم تو خیابون سمیه قم، میگفت به من گفتش که آقای فلانی اگر پول همراهتونه، این پیرزنی که اینجا تو پیاده رو نشسته مبلغی به ایشون بده. میگم وایسادیم و ماشین خاموش کردیم و رفتیم، یه پولی داشتیم دادیم، برگشتیم نشستیم تو ماشین، پولم قاجو خودم دادم دیگه. گفتیم تو ماشین اومدیم استارت دادیم، ماشین روشن نشد. میگفت همون لحظه عرق نشست رو پیشونی من. حاج آقا تو ماشین، ماشین روشن نمیشه. نه موبایلیه که حالا بخواد زنگ بزنه به کسی، اسنپ بگیره، من شاگرد می‌سازم، بعد جایگاه استاد. میگفت دومی روشن نشد. میگفت یک لحظه دنیا برام تیره و تار شد. یعنی اگر همون لحظه به من میگفتن بدترین لحظه عمرتو بگو، میگفتم همین الان. بدتر از این میشه حاج آقا تو ماشین روشن نشه. میگفت استاد صابون روشن شد ماشین. گفت روشن شد و میگفت تو دلم هم حالا خود دروری بار ماشین کردم و راه افتادیم. اومدیم میگفت چهارراه بیمارستان که رد شدیم، دیدم رنگ رو حاج آقا برگشت، خوب شد. میگفتم مرسی که واسه ما شما پیش بودم. حاج آقا جسارت ها صبحی ذره یه جوری بودی، بعد یه حالتون خوب شد. جریان چیه؟ گاهی راننده من دیشب خواب دیدم سر این چهارراه تصادف میکنیم شما کشته میشی.
عجب.
میگفت تازه فهمیدم صدقه‌ای که دادم باعث شد که ماشینم یه دوتا استارت اول روشن نشه، تا یک دقیقه دیرتر را بیفتم، یک دقیقه دیرتر برسم به چهار را دیگه اون تصادف شکل. میگه تازه فهمیدم اون چیزی که الان فکر میکردم بدترین اتفاق زندگیمه، اتفاقا بهترین اتفاق زندگیم بود. یعنی اگه ماشینم روشن میشد اون اتفاق بعد نمیافتاد، من الان کجا بودم؟ یه وقتایی ما اینا رو درک نمیکنیم.
نه
اینکه
ما هم تقصیر نداریم، هیچی نمیدونیم.
ندونستنه مشکل از کجاست؟ مشکل از اینجاست که بله یه بخشش رو میندازن گردن ما، میگن شما چه نمیگید آقا،
یا همشو نمیگید.
آره چرا همشو
نمیگید؟ نصفشو خوب میگید، نصفشو
خوب باشه برای خودمون نگا میدارید. یه بخشم برای اینه که ببینید اینکه به ما میگن تفکر، این همه سفارش میشه به تفکر، چقدر ثواب داره، چقدر لازمه، چقدر تفکر یعنی چی؟ ما فقط تو ذات خدا گفتم خیلی تفکر نکنی، به بقیه این عالم آقا میگه تو پرنده ببینی تفکر کن، به درخت میری تفکر کن، بهار میرسه تفکر کن، بچه به دنیا میاد تفکر کن، مرده میبینی فکر کن. یعنی مدام خدا میگه بابا من اینقدر نشانه برای شما گذاشتم.
دعای سمات
میگه تفکر کن. آقا این تفکره برای چیه؟ برای اینکه همینا همین گرا بر ما حل بشه، همین گرا بر ما درست بشه که بابا اگر جریانی دارد اتفاق میافتد، خب یه وقتی ما فهممون خب به اندازه مغز انسانی خودمون و دنیامونه دیگه، همین دنیایی که از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن که چیکار کنیم خدا رو دوست داشته باشیم، حضرت عیسی فرمود دنیا رو دشمن بدار خدا رو دوست داری. به همین سادگی. حالا ما برعکسی دنیا رو دوست داریم.
چرا؟
به خاطر اینکه دنیا جذابیت داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به تعبیر امیرالمومنین دنیا مثل یک مار خوش خط و خال میمونه، ولی از اونورم میفرماد دنیا مثل قنچه‌ای که برایش کس باز نمیشه. دنیا برای مؤمن مثل قفس میمونه. عبارات امیرالمومنین که آدم
نگم سجنون مؤمن
میگه این دنیای قشنگه، همچین زر و زیور داره. یا معلمی
مقطعیه،
مقطعیه. خب میدونی هرچی ما میریم بالا خب مدلش فرق میکنه، کوچولیم.
آره.
شکلاته و بستنیه و بزده. ما یه معلم دینی داشتیم، قاضی بود، اومده معلم دینی شده بود. من خیلی باش کلکل میکردم که چجور ویل کردی قضاوتو، این همه درس خوندی. اون موقع هم بالاخره کسی فوق لیسانس حقوق داشته باشه. بهش گفتم مرد مومن خوب میرفتی کارتو میکردی، درآمد داشتی، جایگاه داشتی، خیلی آدم خوبی بودی بنده خدا. میگفتش که یه ورگش گفت عشقی تو میدونی وقتی آدم با یه سری مسائل دنیایی روبرو میشه یعنی چی؟ ما یه جوون کلاس اول دبیرستانی خب خیلی هم نمیدونستیم چی، این نوجوان در واقع. گفت چند وقت پیش من یه پرونده اومد زیر دستم. من قبلا هم خب میومد پرونده به من زنگ میزدن، نامه میفرستن، پیشنهاد میدادن، تهدید میکردن. میگفت مثلا پیشنهاد میگن آقا مثلا 500 هزار تومان بدید. این جریانی که دارم سر
میکنم
حالا سال 71 ها،
بله
مال 71 که شما سال مثلا 71 با یه تومن میتونستید یه پیشو 405 بگیری. میگفت 500 تومن یه تومن. میگفت یه دفعه یه پیشنهادی به من شد سر یه پرونده که خیلی هم پرونده مثلا سنگینی نبود، ولی بهم پیشنهاد دادن گفتن آقا جان یک بنز مدل فلان فلان بد میدیم که عمق 26 میلیون پولش بود.
به به.
میگفت من خب طبق معمول گفتم مثلا به من ربطی نداره پیشنهاد میشد قبول میکنم کارام میکنم. میگفت ولی تو خیابون که واسطه بود
یعنی ولی داشت.
آره میگفت اومدم سر یه چهارراه وایسادم، یه ماشین بنده خدا ساده ای داشت و میگفت با یه دوستان بودم. میگفت یهو برگشتم دوستان برگشت گفتش که ای چقدر خوشگله. گفتم چی؟ گفت این بنزه. میگو برگشتم نگاه به بنزه کردم، خب یاد اون پیشنهاد گفتم مدلش چیه؟ تا گفت مدلش چیه فلان مدله، دیدم الان هم مدلی که آدم سفارش داده
الان میتونه اسم مال من باشه.
میگو به خودم ترسیدم که همین که من دارم پیگیری اینو میکنم نکنه یه وقت دست و پام بلرزه قبول کنم، چون یه بار دیگه یه باره.
البته برای قاضی قبول هم نکنه معصیته، همین که فکرشو کنه.
موبیلش کردم دم، من ظاهرم از این کارا نیستم، چون اگه یه بار یه جای یه لحظه یه اتفاق بیفته دنیا و آخرت و همه، حالا شاید از نظر مسئله دنیایی من یه چیزی داشته باشم که اونم خب حالا زندگی دنیایمو یه جور دیگه خراب میکنه. خیلی از اینا که وضع مالی خوبی دارن قراری زندگی خوبی داشته باشن. من بارها گفتم آسایش و آرامش با هم فرق میکنه.
اصلا آقای عشقی دو تا مقوله داریم، یه عده‌ای برندن یه عده‌ای موفقن، دو تاست.
من همیشه گفتم بعضی میگن آقا ما دنبال آرامشیم ولی میخوان آسایش به دست بیارن. میگم اصلا تو نمیدونی دنبال چی هستی. آرامش و آسایش با هم نی، چون آسایش جایی که میره بالا به همون اندازه آرامش هم میره پایین.
100 درصد، مخصوصا تو ثروت.
این طرف هر چقدر بیشتر داره آرامش نداره، خواب نداره، راحتی نداره. تو فرض کن کسی که با یه ماشین خیلی ساده داره کوچه خیابون رانندگی میکنه با کسی که با یه ماشین مثلا میلیاردی داره رانندگی میکنه،
این همش دست و پاش به تکونه کسی خط نندازه.
اون یکی با آرامش داره رانندگی میکنه، این آسایشش بیشتر از اونه ولی اون آرامشش بیشتر از اینه. میخوام اینو عرض بکنم،
دنیا جذابیت داره،
جذابیت
اصلا داره. زودی فریفته میشه،
فریفته میشه اصلا کارش همینه. بعدش هم میدونید که ما یه دشمن قسم خورده داریم دیگه.
بله، یک لشکر با جنودش.
چی گفت؟ لعقدن، لام تاکید نون تاکید، لعقدن میشینم صراط مستقیم بنده هاتو از این بیرون میکنم، از چپ راست بالا پایین چهار جهت محاصره شون میکنم. قسم خورده این دشمن.
البته الان بعد از این 7000 سال دیگه این بنده خدا مونده با ما کارهای ما آدم ها.
خب جریان اون داستان هست. آره. چون یه رفتیم دیدیم شیطان اسی رو زنجیر بسته، اسی تنها بسته، اسی نفت اسی نداری چی گفت این سخته اون اینو که خودشون میرن دیگه الحمدلله اینا رو
نه نخی میخوان نه زنجیری میخوان. بعض وقتا ماها دور از جون شما بزرگان خوبان به جایی که فرمودین بعضی از ملک میرن بالاتر به جایی میرسیم که شیطان شاید بمون، طنز نیست.
بله
بابا دیگه اینو که من نگفتم، داریم هم تو روایت شما استاد روز قیامت میگه با کی من اینا رو گفتم، خودت رفتی،
خودت رفتی، خودت فضا وسط فراهم شد. میگفت ببین ماه مبارک رمضان دیگه دست و پای من شیطانو بستن، یه گوشه است دیگه، هر کار کردی اراده خودته،
دقیق
قدرت خودته. با من که دیگه دست و پام بسته است ماه مبارک رمضان وقتی تو گناه فکر می‌کنی. یعنی شیطان با یک فردی که حلال زاده نبود با هم قرار گذاشتن که برن ببینن چقدر گناه میتونن انجام بدن. رفتن و برگشتن و شیطان ببین بنده خدا گفت چیکار کردی؟ گفت من 4 تا غیبت، 2 تا دروغ، 4 تا فحش اینا گفت این قرار کردم. گفت چیکار کردی؟ گفت من یه کار بیشتر نکردم. گفت یک کار بی ارزه، من همه کار انجام دادم. گفت یه کار چی بود؟ گفت چی؟ یه خلوتی رو سه دو نفر درست کردم، یکی مثل تو رو دولت کنم که خودش بشه منشأ، منشأ خیرات چنیدی؟ منشأ شر بشه. این که دنیا خاصیتش اینه، دنیا چون محدوده، دنیا چون قشنگه، دنیا چون خوشمزه است، طرف داره نشسته داره مثلا یه ماده غذایی رو میخوره، میدونم برای زد میگه اون نخور، میگه اون خوشمزه است، لامصب آخه میخوام نخورم و میدونم ضرر داره ولی خوشمزه است دیگه، علم داره که اینو میخوره ضرر داره. میگه آره شب دست و پام گزگز میکنه، نمیدونم فردا چشام فلان میشه، صورت هم این میشه، همه رو هم میدونه ولی بازم میخوره برای چی؟
حب و شهوات.
یعنی چند لحظه لذت است. این اون چیزیه که هی به ما گفتن آقا مراقبش باش، مراقبش باش، مراقبش باش. این که خداوند یه سری خط قرمز بر ما گذاشته برای چیه؟ میگه خدا، میگه خدا میگه این کارو نکن. بابا این کارو که انجام میدی فقط این نیست که این گناه رو کردی، این همین که یه بار این گناه رو انجام میدی روحتو آزار میدی، جسمت هم عادت میدی، دفعه بعد دیگه مقاومتت کمتر میشه. اولین باری سخت آدم دروغ میگه، اولین بار سخت آدم غیبت میکنه، اولین بار سخت آدم به غیر محرم نگاه میکنه، دفعه بعد راحت تر میشه واسه آدم.
مصیبت از همون
همونجا شروع میشه. برای همین اینکه از همون اول امیرالمومنین میاد دنیا رو میبوزه میذاره کنار، برای چی؟ میبینه آخرش چیه، میدونه میخواد چه بلایی سرش در بیاره، برای همین از همون اول میذاره کنار. اینو بازم گفتیم قبلا تاکید میکنم، این به معنای این نیست که ما دنیا نداشته باشیم، این به معنای این نیست که طرف خونه و ماشین و زندگی خوب و عرض کنم با راحتی نداشته باشه ها، من با اینا مشکل ندارم.
دنیا پرستی نه.
آفرین. حالا بعدا هم صحبت میکنیم، حتی اگر فرصت بشه اینکه ما چیکار بکنیم تا معیشتمون بهتر باشه، چون مؤمن هرچه معیشتش بهتر باشه حال رویا بهتری هم داره.
یعنی روایت داریم.
بله بله دقیقاً به اینم خواهیم پرداخت ان شاء الله. اما خب حالا اینو بگیم، اینکه ما اگر حالا بخوایم این فضا رو یه خورده برای خودمون آرام کنیم چیکار باید بکنیم؟ هر چقدر من ارتباطم با خدا قوی تر بکنم، این رابطم با دنیا مدیریتش قشنگ تر میشه. خوب دقت بکنید، این که من گفتم خدا رابطش رو با ما بر اساس رحمت بسته، حالا ما چجوری باید به خدا ارتباط برقرار کنیم؟ من آدمایی که با خدا ارتباط دارن و میگم آدما به سه دسته تقسیم میشن. بعضی ارتباطشون با خدا به خاطر دنیاشه، نماز شب میخونه که روزی زیاد بشه، شب قدر داره میره که
گناهاش بخشیده شه،
خونه بخشیده، این بگیره. مثلا اون جریانی که در مورد از موسی است که خدا میفهمد نمک سفرتون از من بخواد، اشکال نداره، این رابطه غلطی نیست، ولی تو این چارچوب دنیاییشه. هر کاری که میکنه فقط به خاطر اینکه حرم امروز علی سلام هم که میره برای چیه؟ برای اینکه میخواد کنکورشو بگیره، قبولیت کنکورشو. زن خوب میخواد، شوهر خوب میخواد، بچه میخواد، خونه میخواد، ماشین میخواد، مریضش میخواد جواب بده کنه. یعنی همش تو همین دنیاست. ارتباطش با خدا و معصومین تو همین واسه همین دنیاست. یه دستم ما میگیم اشکالی هم نداره ها، ولی اینا یه خورده
نه یه مشکلی هم دارن، تا بدبخت نشن نمیان سراغ خدا.
موضوع همینه. موضوع اینا اینه که فقط زمانی خدا رو میشناسن که احساس میکنن که الان باید خدا بیاد مسئله من رو حل
کنه. دیگه طوفان شده.
بعد یه کوچولو دوچار چالش میشن. چالششون کجاست؟
اگر نگیرن.
اگر میدونی اون چالششون کجاست؟ چالششون اونجاست که بچه‌ای که دستش رو دست مامانشه، رفته زیارت حرم حضرت مسعود سلام الله علیه، داره مامانش میچرخه. این بچه میگه مامان آب میخوام. مامان دست میگه کیف شیشه آب نمیخوره. مامان دستشویی داره. مرز دستشویی. حالا بچه‌ای که دست مامانشو ول کرده رفته داره تو حیاط بازی میکنه، تشنش میشه، اول باید بره بگرده مامانشو پیدا بکنه، بعد تازه بگه آب
بخوره. طیب الله. بله.
اینم همینه. اینا که دنیا ملک اولش
میاد، یه را عقبن.
میاد یه پله بدره بالا تا بتونه برسه. دست دوم آدمایی هن که ارتباطشون به خدا به خاطر بهشت، به خاطر ترس از جهنمه. میگه خدایا من اون جنت رو میخوام، بهشت رو میخوام. بهشت رو برای چجوری برم بهشت؟ خب کار خوب میکنم، گناه نمیکنم،
مارکتی عمل میکنم.
آفرین. ولی از حد دنیا بالاترن اینا. یعنی دنیا مقصودشون نیست، آخرت مقصودشونه.
به معاد اعتقاد دارن.
باریکلا. میگه یه بهشتی وجود داره، من برای برسیدن به این بهشت باید تلاش بکنم خودم به این بهشت برسونم. یه جهنمی وجود داره، من برای اینکه اون جهنم نرم، اون فضای اونجا رو نداشته باشم، این گناه نمیکنم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم. اینا همش ارتباط با خداها، ولی ارتباطشون باز از روی چیه؟ از روی اینه که میخواد یه چیزی دست بیاره.
هستن از اینا. مثلا 80 سالش هنوز اینوریه اونوری نیست، دلش میخواد میگه این کارو بکن بری بهشت. هست. از این صفحه اولیا هستن که بچه‌ها رو اذیت میکنن. شوق بچه رو از بین میبرن.
اینا که من
که امام جماعت هم حریفشون نمیشه.
نمیشه. نه بعضی اینا خب
اونا خدای مسجدن.
اینا مندگان خدا رو جای مالکن. از بس بسشت بودن و اینها یه جورای مالکن. ولی میدونی یه وقتی میگیم که بابا همون بهش رفتنه هم راش خیلی ساده تر از اون که شما فکر میکنی. اینکه در اونش سینجایی داری دعا میخونی، به جای این دعا خوندنه خیلی کار دیگه میتونی انجام بدی. یا اینکه من یه جایی گفتم یه بنده خدای همونجا پاشده کاری انجام داد، بعد ما زد دست من گفتش که تقصیر شما هست. همین نکته که گفتیم تقصیر شماست که اینا رو درست بر ما نمیگی. بهش گفتم که داشت دعا میخوند، بعد گفت آج آقا میشینی دعام تموشه، یه چیزی میخواد بپرسم. گفتم که خب ممکنه نرسیم صحبت بکنیم، خب بینش بگو. گفت دعا خیلی میدونین دعا بخونیم چی داره، ثواب ثواب ثواب. گفتم من یه کار با ثوابتر از این دعایه دارم. گفت چی؟ گفتم این بنده خدایی که الان اومد بین نماز چیزی تو مسجد گفت. گفتم من اینو میشناسمش. گفتم میدونی اگه بری قبض خون بنده خدا رو پرداخت بکنی و اندازه یک عمر از این دعا خوندن خدا به ثواب میده. گفت واقعا؟ گفتم همین که اجاد بلند شی به نیت، قدم به قدم برداری، برای هر قدمت عمره
مقبوله
بهت میدن، بابت هر نفسی که میکشی اینو داری. بلند شد و دو روز بعدش که اومد دوباره تو مسجد پیش من، گفتش که من رفتم پرسیدم از چند نفر چقدر ثواب داشت این کار، چون اینا رو زودتر به ما نگفتی. چون واقعا نشستیم جمعی
دیم حتی اونا نمیشنون. یه جا شما دیگه خفتش کردی گفتی. یعنی آقای عشق اینجا به زنگاهیه که این جمله رو بگیم، درود بر افراد با شرافتی که هیچ موقع نمیمونن یه گوشه ای تا دلار بیاد پایین تا حقوقا زیاد بشه، خودشون به فکر مردمن. اینا خیلی آدم های متفکری هن. خیلی اعصاب های نرمالی دارن، میدوان از زندگیشون میزنن برای گرفتارها. دیگه نمیاد هی صبح تا شب جنگ گفتمانی داشته باشه. آره امروز دیدم دلار این سکه رو دیدین، من نمیگم درست یا غلط، حرفم چیز دیگریه. اینا راه افتادن، منتظر کسی نموندن. اینا خیلی اوضاعشون بهتره، اونهایی که تو بهزیستی خدمت میکنن یا پرستارهای عزیزمون، خیلی خوشگلتر از اینه که حال. البته این خدایی نکرده نافیه اون ارزش‌های دعا و ادعیه نباشه.
قطعاً دعا مخ عباده است، اصل عبادت ما دعا کردنه. میگن همیشه این دعاه که میگن هیچ دعایی هم ساده نبین. شاید همون دعایی که یه لحظه یه جایی پشت فرمون تو ماشین یهو به چشت اومد یه دعا کردی، شاید همون اصلا دعای به مستجاب از همه دعا به استجابت نزدیکتر باشه. برای همین ما کاری به خود دعایی نداریم. میخوام بگم اینایی هم که این دسته آدم‌ها، آدم‌هایی که به طمع بهشت و از ترس جهنم دارن به خدا ارتباط برقرار می‌کنن، کارشون انجام میدن، کارهای دنیایشون رو کار، اینا هم خوبه ها، فوق‌العاده است، اما باز هم خود همینا هم خیلی یاد نگرفتن راه و رسم بشه.
دعای لایسمه.
دسته سوم کسانی هستن که همون فرمایش امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمود خدایا من تو را به طمع بهشتت یا از ترس جهنمت عبادت نمی‌کنم، من چون دوستت دارم با تو ارتباط برقرار می‌کنم.
تو لایقه
می‌خوانم. اصلا تو رو وقتی نگاه میکنم، ببینید یه کسی رو آدم میبینه. من یادم میاد مثلا اول طلبگی میرفتیم، ما رو میبردن محضر علما، خب تهران بودیم، ما میبردیم مثلا، بعد خب ما خیلی نمیشناختیم بندگان خدا رو.
ولی یه وقتی یعنی چی میبردن محضر علما؟ شاید بعضیا ندونن این یعنی چی.
ما رو میبردن مثلا،
شما تو در محضر علما بودی تو حوزه دیگه؟
نه، محضر مثلا مراجع اعظم، آره مثلا اساتید اخلاق میوردن مثلا. آره استفاده بکنیم از محضرشون، نکات به ما میگفتن، چون به هر حال مسیر طلبگی ما یه استادی داشتیم،
شاخه شاخه داره،
بله یه استادی داشتیم که اشکال نداره اسمش رو بیارم،
نه
آقای اسکندری، آقای حسین اسکندری، الان رئیس حوزه علمی دارالسلام تهران هستن،
خدا حفظشون.
آره ایشون چندین سالم رادیو قرآن، قائم مقام رادیو قرآن بودن.
اه؟
بله ایشون، من شاید خیلی از مسیر طلبگی ما مدیون ایشون هستم، خیلی از مسیر. اولین روزی که من رفتم مصاحبه حوزه پیش ایشون، به من گفتش که تو چرا میخوای طلب بشی؟ گفتم میخوام یاد بگیرم که یاد بدم. گباریکلا. خیلی هم
همینطوری گفتی؟
همینجوری. گباریکلا. خیلی هم میان حوزه میگن میخوایم آدم بشیم. تو حوزه آدم درست نمیکنه. حوزه بیمارستان نیست که تو درمان کنه. همین که میخوای اینجا یه چیز یاد بگیری، گو حوزه اینه. حوزه منشأ علمه. برای کی؟ برای این کسی که یاد بگیری به مردم انتقال بده. گفت تو، این جمله آی اسکندری بود،
انتقال حرکت،
آفرین. میگفت تو وظیفت اینه که چیزی رو که اینجا میخونی با زبان مردم به مردم منتقل کنی. این من رفتم مصاحبه هنوزا، خیلی هم از اوضاع سردر نمیبردم، این جمله ایشون بود. راه و رسم درست طلبگی رو ایشون به ما یاد داد. یکی از کارهایی که میگن این بود که مثلا سالی دو سه بار ما رو میبرد قم، هم بعضا حوزه علمی قوم رو ببینیم، میرفتیم محضر مراجع ببینیم صحبت مراجع رو، حرف مراجع رو، و به اونا هم همین رو میگم، طلبه داریم میاریم به قول ما
دو تا نکته بهشون
طلبه. آره این راه و رسم زندگی طلبگی رو به اینها بگید. ما میمدیم، خب بودن، خدا رحمت کنه، مرحوم حضرت آیت الله فاضل، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله بهجت، آقای جواد تبریزی، خیلی از این علما رو ما رفتیم محضر شما، برای ما مثلا صحبت میکردن، گفتگو میکردن، ما اینا رو یاد میگرفتیم. میخوام بگم اینکه یه وقتی به علما که میرسیدیم بدون اینکه از قبل به این فکر کرده بودیم، به ما گفته بودن، اصلا جلو پای این آدم ها بلند میشد، اصلا انگار که مثلا به ما یکی گفته این کارو بکن، نگفته بودن. این آدم اصلا وجودش قابل احترامه. امیرالمومنین میگه من چون تو رو شناختم، توی خدا رو، اصلا این عبادته برای اینکه توی خدا رو شناختم، عظمت تو شناختم، بزرگی تو شناختم، اصلا نمیتونم خشوع نداشته باشم، میفتم به سجده وقتی تو رو میبینم، وقتی حست میکنم، وقتی یادت میفتم، این سجده مال اینه، این خضوع مال اینه، این ترسه. که نوف دیگه میگه دم از شب تا صبح تو مسجد کوفه امیرالمومنین راه میرفت گریه میکرد، راه میرفت اشک میریخت. کی؟ امیرالمومنین. خب میگه من وقتی خدا رو اینجوری شناختم، این خدا خودش قابلیت پرستش رو داره، قابلیت چشم گفتن داره. این دسته سومه که ارتباطشون با خدا از روی شناخته. از اون معرفته، از روی اینی که جایگاه خدا رو میدونن.
دلم میخواد اون لحظه آخر شما صحبت کنید. و چقدر خوب بودم شب، خدا رو شکر، تو برنامه دین و زندگی. هفته آینده که ادامه میدیم انشالله این بحث رو،
انشالله
به شرط حیات خدا شما رو حفظ کنه انشالله، توفیق داشته باشیم، در محضرتون باشیم. ممنونم آقای عشقی نازنین، خیلی کلامتون خوبه.
سلامت باشید انشالله.
خدا حفظ کنه مراجع ازام تقلید رو، همه آقایون، انشالله که ما بتونیم بشناسیم سیستم مرجعیت رو و قدرشون رو بدونیم و بفهمیم که با چه بزرگانی روبرو هستیم. یه سری مسائل رو ما قاطی کردیم. شأنیت مراجع، یه جمله ایشون فرمودن، علمیتشون آخه یه علم دکترا و فوق دکترا نیست. یه علمی شبیه علم لدن، مرجعیت رو عرض بکنم. همین که در محضرشون میری اصلا خود به خود تمام ادب در خدمتشون هست. واقعا خدا حفظشون کنه.
اصلا تفاوتشون رو ما اونجا اینجا حس می‌کردیم. یعنی من خب شاید خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی، خب ندیده بودم من نزدیک،
مرد فاضلی بودم. بله.
وقتی هم که رفتیم خدمت ایشون، خب همه مثل هم بودن.
بله.
فقط ایشون که نبود، همه مثل هم بودن، واسه بودن ایشون هم موقع خب الحمدلله سر حال و سر زنده و مثل بقیه واسه بودن. اما وقتی کنار ایشون رسیدیم، اصلا انگار که مثلا دیدیم این انگار یه فرقی با بقیه میکنه، انگار یه حال دیگه ای داره.
بله.
که من ناخودآگاه یادم خمشام دست ایشون رو بوسیدم، بعد دیدم
ایشون نمیذاشتن.
آره اجازه که نمیداد اصلا. بعد تازه متوجه شدم که پیش خودم گفتم خب چرا دست بقیه رو نبوسی، دست اینکی خواستی ببوسی؟
بله بله.
بعد فهمیدم که این آیه فاضل بوده. سال اول طلبگی 19 سالمون بود، 3 سالی هم نداشتیم. بعد تازه فهمیدم، بعد پیش خودم این سوال بود همیشه واسم که چرا من به ایشون که رسیدم ناخودآگاه خواستم یه ارادتی نسبت به ایشون نشون بدم از خودم. بعدم فهمیدم که ایشون مثلا مرجع بوده و همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید.
نکته خیلی خوبی گفتی. بزرگانی مثل حضرت های مکارم عزیز و نازنین، خدا حفظشون کنه، خدا بهشون سلامتی بده. ما الان 30-35 سالمونه، ما هاست شما 40 سالتونه. ایشون 10 سال از ما کوچیک‌تر بودن، 10 جلد کتاب نوشته بودن و این زندگیشون رو برای جوان‌ها گذاشتن. ببینید ما نمی‌شناسیم، خلط مبحث می‌کنیم. مرجعیت رو می‌خوایم بشناسیم، استبولحسن اصفهانی، آقای بروجردی، اعلی الله مقامه. یه نکته رو من فقط، اسماعیل رائین کتاب نوشته، فراموش خانی دامن فراماسون نوشته، میگه تمام ایران رو گشتم در زمان شاهان مختلف. این حالا کلیات اون سجل کتابه. فقط 2 نفر رو استعمار نتونست بهشون نفوذ کنه. آقای عشقی شما استادی و حتما این کتاب ها رو مطالعه فهم بودین، شما استاد هست. این 2 نفر 2 تا عالم شیعی هستن، یکیشون افقه الفقها ها استبولحسن اصفهانی رو اسم میبره، یه انگلیس نتونست به محدوده ایشون نفوذ کنه، یکی هم مرحوم قائم مقام فراهانی که از بزرگان بودن و مجتهد مسلم بودن. اینه تربیت شده مکتب امام صادق اینطوری میشه که انگلیس رو فلج میکنه، استعمار رو فلج میکنه. تو ما نشناختیم، ما قاطی میکنیم. فردا من عمامه سرم میذارم، یک مرتبه کل دین رو به این پسر میشناسن، این خراب میشه. یک جمله پایانی رو از همه التماس دعا.
همون جمله که لابلای صحبت و مثلا اولش عرض کردم، این که ساده ترین ارتباط آیه صابری ارتباط با خداست.
بله.
مکان نداره، زمان نداره، حس و حال نداره، گشنگی و سیری نداره، هیچ چیزی
هزینه هم نداره.
اصلا هزینه هم نداره.
کلی هم درآمد داره.
شما کافیه که بخواهید، اراده کنه انسان، ذره اراده بکنه، همه چیز برای برقراری یک ارتباط عاشقانه و قشنگ با خدا فراهمه. خدا خودش فراهمه.
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ممنونم از همه همکاران عزیزم، به ویژه پخش محترم آقای ابو اسحاق و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عشقی. تا هفته دیگه، یا علی مدد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على